پیرمردی مشغول وضو گرفتن بود، اما طرز صحیح آن را نمی دانست. امام حسن و امام حسین علیهم السلام که در آن زمان کودک بودند، وضو گرفتن پیرمرد را دیدند. جای تردید نبود، باید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد می دادند. اما اگر مستقیماً به او بگویند، گذشته از اینکه موجب رنجش خاطر او می شود، برای همیشه خاطره تلخی از وضو خواهد داشت. به علاوه از کجا که او این تذکر را برای خود تحقیر تلقی نکند و یک بار روی دنده لجبازی نیفتد و هیچ وقت زیر بار نرود. این دو طفل اندیشیدند تا به طور غیر مستقیم به او تذکر بدهند. در ابتدا با یکدیگر به مباحثه پرداختند، در حالی که پیرمرد صدای آن دو را می شنید. یکی گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. دیگری گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. بعد توافق کردند که هر دو نفر در حضور پیرمرد وضو بگیرند و پیرمرد داوری کند. طبق قرار عمل کردند و در مقابل پیرمرد وضوی صحیح و کاملی گرفتند. پیرمرد تازه متوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به فراست مقصود اصلی دو طفل را دریافت و سخت تحت تأثیر محبت بی شائبه و هوش و زیرکی آنها قرار گرفت. گفت وضوی شما صحیح و کامل است. من پیرمرد هنوز وضو گرفتن را نمی دانم. به حکم محبتی که بر امت جد خود دارید، مرا متنبه ساختید. متشکرم.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الجعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد
عزیزان همراه برنامه ناصحان، شنوندگان بزرگوار، به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در برنامه امروز درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه این دو فریضه در قرآن کریم صحبت کردیم. تا توفیق مجدد، خداوند یار و نگهدار شما.
این بس را هجران مکن، سرخوشان عشقان نالان مکن.
ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن. باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن.
باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این بستان و این مستان مکن. چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن. خلق را مسکین و سرگردان مکن، خلق را مسکین و سرگردان مکن.
ای خدا این بس را هجران مکن، سرخوشان عشقان نالان مکن.
بر درختی کاشیان مرغ تو است، بر درختی کاشیان مرغ مرغ توست، شاخ مشکن مرغ را پران مکن، شاخ مشکن مرغ را پران مکن.
ای خدا این بس را هجران مکن، سرخوشان عشق نالا مکن.
آسمان بودی و در دامان مهرت ماه بود، قله عیسی هر کوی کنارت کاه بود، همسر مولا شدی اما درون خانه زاده زهرا به چشم تو ولی الله بود. نیستی زهرا ولی اینقدر میدانیم که مثل او تنها علی از رتبت آگاه بود. بی بی جان زود از داغ پسرهای رشیدت سوختی، عمر نامت یوم البنین کوتاه بود. زود از داغ پسرهای رشیدت سوختیم، عمر نامت یوم البنین کوتاه بود. در کنار جان نقش قلب کارد روز و شب، آه بود و عشق بود و عشق بود و آه بود. با خجالت از رباب آخر وجودت آب شد، تا که حرف مشق می شد عشق تو بود در راه بود. خواستم وصفی کنم از عشق عباس و حسین، مصرعی کوتاه شد خورشید محو ما.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز اطرت پیام
پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان همراه سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت‌های 329 و 330 نهج البلاغه رو شرح می‌دهند. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در حکمت 329 می‌فرمایند: بی‌نیازی از عذرخواهی بهتر از عذر آوردن صادقان است. بله، این حکمت اشاره به این میکنه که اگر خطایی نکنی که نیاز به عذرخواهی داشته باشه، بهتر از ارتکاب خطای توأم با عذر مقبوله. در این مجال بخش اول توضیحات استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز دو حکمت رو خدمت شما مطرح میکنیم. حکمت 329 میفرماید: الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به. انسان اگر عذر درست و درمانی هم بیاره، بهتر از اون اینه که انسان کاری نکنه که نیاز به عذر داشته باشه، عذر خواهی نخواد. اولا عذر خواهی و عذر پذیری انسان یک خصلت ارزشمند هست و نشان کمال اخلاقی انسانه. اگر انسان اشتباه و خطایی مرتکب شد، زبان معذرت خواهی داشته باشه و شهامت به خرج بده و به اشتباه خودش اقرار کنه و از کسی که نسبت به او بدی انجام گرفته پوزش به طلبه. از اون طرف هم اگر کسی در حق ما بدی کرد و عذر خواست، انسان عذر او رو بپذیره و از او در بگذره. این یک خصلت خدایی است. وقتی معصیت کاران توبه و استغفار میکنند، یعنی دارن عذرخواهی میکنن. وقتی هم خداوند توبه بندگان رو میپذیره، یعنی عذرپذیری، یقبل التوبه عن عباده. اما نکته بالاتری هم هست و اونی که انسان طوری زندگی کنه که نیازمند به عذرخواهی نباشه. در کلمات سید الشهدا علیه السلام هست که می‌فرماید: ایاک و ما تعتذر منه فان المؤمن لا یسیء ولا یعتذر و المنافق کل یوم یسیء و یعتذر. از کاری که به خاطر اون عذر خواهی بخوای بکنی بپرهیز. مؤمن بد نمی‌کنه، بدی نمی‌کنه، عذر خواهی هم نمی‌کنه، ولی این منافق است که پیوسته هر روز بد انجام میده، بدی میکنه و عذرم میخواد. در کلمات حضرت امیرم هست که ایاکه و ما تعتذر من، این در نهج البلاغه نیست، در جای دیگه، بپرهیز از کاری که به خاطر اون عذر میخوایی و معذرت خواهی بکنی. فانه لا یعذر و یا لا یعتذر من خیر. انسان از کار خیر که عذرخواهی نمیکنه، اگر کار خوبی بود که انجام دادی عذرخواهی نداشت، پس مرتکب کار زشتی شدی که داری معذرت خواهی میکنی. حالا بعضی ها هستن که برای کارهای خودشون عذر و بهانه میارن، ولی عذرهای دروغ. مثلا کسی سر کار نیومده، میگه مریض بودم. یا کسی پول مردم رو نمیده، میگه فعلا دست و بالم بسته است. یا جنسی رو گران میفروشه، وقتی مشتری میگه چرا گران، میگه که خودم گران خریدم. یا سر قول و قرارش نیست، به دروغ میگه که فراموش کردم. خب این عذر و بهانه ها پذیرفته نیست، در حدیثی است که لا یقوم و عز الغضب به ذل الاعتذار، هرگز عزت و غلبه خشم و غضب جای اون ذلت اعتذار و معذرت خواهی رو نمیگیره. یعنی انسان باید کاری بکنه که نیاز به عذرخواهی نداشته باشه. اینا همه جاییست که عذر و بهانه های راست باشه یا دروغ باشه فرقی نمیکنه، هر دو بده، هر دو بسیار زشت و ننگاوره. عذر و بهانه راست هم و واقعی هم که مشکل نداره، حضرت میفرماید که اگر انسان طوری عمل کنه که از عذرخواهی راست هم بی‌نیاز باشه، این عزت آورتر هست از این که انسان عذر بیاره اون عذر هم درست باشه. تو مثل‌های فارسی داریم عذر بدتر از گناه، یا اینکه پیشگیری بهتر از درمان. انسان کاری کنه که نیاز به عذرخواهی نداشته باشه. میفرماید الاستغناء عن العذر اعز من الصدق به، بی‌نیازی از عذرخواهی عزت آورتر است از اینکه انسان عذر بیاره و راستم بگه.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 330 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این حکمت به نکته مهمی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند کمترین حقی که از خداوند سبحان بر عهده شماست این است که از نعمت‌هایش در راه نافرمانیش یاری نخواهید. سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند.
اما حکمت 330 درباره شکر نعمت‌های الهی است. می‌فرماید اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصیه، کمترین چیزی که بر عهده شماست نسبت نعمت‌های خدا اینه که با نعمت‌های خدا معصیت نکنید. ما بارها در کلمات حضرت توصیه‌ها و نکته‌هایی رو خوانده‌ایم که درباره شکر مطرحه، چه در خطبه‌ها، چه در نامه‌ها و چه حکمت‌ها. مثلا حکمت 13، حکمت 68، حکمت 340 یا در خطبه 81 هست که لا تنسو عند النعمه شکرکم، وقتی نعمت دارید و برخوردار هستید شکرتون رو از یاد نبرید. و اینکه چگونه باید شکر کرد، شکر قلبی، شکر زبانی، شکر عملی، بارها در خلال مطالب نهج البلاغه این رو بحث کردیم. یکی از روش‌های شکر نعمت و سپاس از مواهب الهی این است که انسان نعمت خدا رو در راه معصیت خرج نکنه و از اون استفاده بد نکنه. اگر یک ولی نعمتی به کسی یه لطفی کرد، احسانی کرد، به او پولی داد، به او اسبی داد، به او امکاناتی عطا کرد، او به جای تشکر و قدردانی از اون چی که داده شده سوء استفاده کنه و علیه صاحب نعمت بشوره و به او ضربه بزنه، چقدر جفا و نامردیه. عصیان بر خدا، اونم به وسیله ابزار و امکاناتی که خدا به بندگانش داده، این نهایت قدر نشناسیه. فرض کنید کسی جمال و زیبایی داره، زیبایی رو در راه معصیت به کار میگیره. کسی زور بازو داره، به دیگران زور بگه و ظلم کنه. کسی ذوق و طبع شعر داره ولی از این سوء استفاده کنه و علیه دین و مقدسات و ارزش‌های الهی شعر بسرایه. کسی هنرمنده ولی با هنر خودش به استهزاء دین و قرآن بپردازه. کسی از نعمت جوانی برخورداره، جوانی رو صرف عیاشی و گناه کنه. همه اینها و صدها نمونه این گونه مصداق‌هایی هستند برای اینکه انسان از نعمت خدا در راه عصیان سوء استفاده کنه. جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. یا شاعر میگوید شکرانه نعمت سلامت به گرفتن دست ناتوان است. نعمت‌های الهی رو باید در مسیر رضای خدا و انجام فرمان او به کار گرفت. اگر این نشود لااقل کارهایی که انجام میده مباح باشه، نه معصیت. ولی اینکه نعمت خدا رو در راه گناه ازش استفاده کنه بسیار زشت و ناسپاسی است. همین رو که بسیار بد هست، حضرت امیر میفرماید حداقل وظیفه شما در قبال نعمت‌های الهی این هست که از نعمت در مسیر معصیت استفاده نکنید. اقل ما یلزمکم لله ان لا تستعینوا بنعمه علی معاصی. نحوه استفاده خداپسند از نعمت‌های خدا باید برای ما جا بیفت و الا ناسپاسی و کفران. به قول انوری، در نعمت خدای بگشاید، شکر کن تا خدا بیفزاید. خدایا ما را شاکر نعمت‌ها و داده‌هایت قرار بده و از ناسپاسی و از بکارگیری نعمت در راه معصیت ما را مصون و محفوظ بدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
همراهان گرامی، شرح حکمت‌های 329 و 330 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی دنبال کردید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند رو برای شما عزیزان شرح می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آهین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا. چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما به تا. سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
روايتي از عشق و حماسه.
من فقط دنبال همسر نمیگردم، من علاوه بر همسر همسنگرم میخوام.
شور و شیدایی در دفاع از حرم.
این همه مدت کجا رفتی مصطفی؟ قضا از دهن افتاد
عزیز. نمیدونی چه شور و شوقی تو وجود این بچه هاست. مطمئنم اگه ما هم نباشیم اونا هستن و حرم حضرت زینب بی دفاع نمیمونه.
و رسیدن به عرش در روایت کتاب اسم تو مصطفی.
باشه قبول، اسم تو مصطفی است.
بله اسم من مصطفی است. مصطفی اسم من و پرچم من.
روایت کتاب اسم تو مصطفی است بر اساس زندگی شهید مدافع حرم مصطفی سعدزاده، از اول تا 15 دی ماه هر روز ساعت 12:25 و تکرار آن ساعت 23 از رادیو معارف. روایت کتاب.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، ممنونیم که وقتتون رو به زمزم احکام اختصاص دادید. تلاش میکنیم به اتفاق همکارانمون با قسمت‌های مختلف برنامه فرصت سودمند و خوبی براتون فراهم بشه. مهمان عزیز و گرانقدر ما در این قسمت استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستن. خدمت حضرت علی سلام میگم جناب آقای وحیدپور.
بنده خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
مباحث چند برنامه گذشته ما و همینطور این فرصت درباره احکام فقهی وصیت بود و هست و در این مجال هم ما میخواییم خدمت جناب آقای وحیدپور چند سوال مبتلا به رو نسبت به موضوع فقهی وصیت مطرح بکنیم. اجازه میفرمایید؟
در خدمت
شما. خواهش میکنم. یکی از سوالها جناب استاد وحیدپور که مطرح شده و مبتلا به هم بوده و شاید هم امروز مبتلا به باشه این هست که مقداری از زمینهاشو این شخص وصیت کننده وصیت کرده که در مراسم عزاداری و کارهای خیریه بفروشن و هزینه کنن، یعنی مبلغ فروش زمین رو برای این کارها در نظر بگیرن. ورثه میگن اگر بخواهیم اینها رو تفکیک کنیم و بفروشیم به خریدارها مشکلاتی ممکنه پیش بیاد و کار ساده و آسونی نیست. پیشنهادش این است که خود ورثه زمین رو بردارن، منتها ممکنه از عهده هزینش بر نیان و میخوان به صورت قسطی این زمین رو که ثلث مال میت هست بردارن. از نظر شرعی این کار اشکال داره و درست نیست، یا این که نه مجاز به این کار هستن؟
این که گفتن ما خودمون زمین رو برداریم برای خودمون، یعنی خریدار ما باشیم، این اشکالی نداره، مانعی نداره، چون مقید نکرده اون شخص که زمین را به کی بفروشید، به چه کسانی بفروشید، اینو مقید نکرده. خود فروش بره و پولش رو مصرف مثلا فلان جا بکنه.
بله.
بنابراین اگر ورثه برای خودشون میخوان بخرن اشکال نداره، منتها دو صورت داره: نقدی بخرن و به قیمت عادلانه، یعنی مثل اینکه به غریبه ها میفروشن به همون قیمت عادلانه، این مانعی نداره. دقیقاً همین مسئله رو مدتی پیش افرادی از بنده سوال کردن، راجب زمینهای برنجکاری شمال بود که وصیت شده، حالا این برادران میخوان این زمین رو بردارن، خودشون میخوان توش برنجکاری بکنن، به غیر نفروشن، اب نداره، به قیمت عادلانه بردارن نقد. این یک فرضه. اما به قول شما تو سوال مطرح کردید، گفتن که نه ما نمیتونیم واقعا نقد بخریم، میخوان قسطی بخرن. به طور قسطی اگر میخوان بخرن و به قیمت عادلانه باشه، این دو صورت داره، دو صورتش هم مربوط میشه به وصیت. یه وقت است که شخصی که وصیت کرده از وصیت نامش برمیاد که قصدش فروش نقدی بوده،
بله،
یعنی نقدن بفروشید و پولشو در همون سال اول در مورد وصیت خرج بکنید، یعنی تأخیر نیفته. خب اگر نقدی نفروشن، قسطی باشه، سالها طول میکشه تا بخوان پول رو مصرف بکنن.
بله.
پس یک فرض این است که از وصیت نامه برمیاد که شخص وصیت کننده نظرش این بوده که نقدی ولو قید نزده، نبوده به صورت نقدی، ولی ازش